میکنه و به نظر میرسه که از اجلاس 5 به اضافه 1 در حاشیه شورای امنیت بعد از یک به اصطلاح وقفه کوتاهی که به دلیل بحران گرجستان میشه گفت پیش اومد، چرخ داستان اتمی ایران دوباره به حرکت در میاد و احتمالاً قطعنامه سخت‌تر و تند و تیزتری تصویب خواهد شد. حسب معمول چین و روسیه یک کمی دارن میگن تحریم شدیدتر نشه و صحبت کنیم مذاکره کنیم، اما اظهار نظرهای چینی ها باز حسب معمول حاکی از این است که میخوان همکاری کنن و به نظر من روسا هم بازی رو که در تمام این نزدیک 2 سال گذشته کردن خواهند کرد، کارت ایران رو میکنن ابزاری که پشت پرده با امریکایی ها و غربی ها بده بستون سرش بکنن، ولی در نهایت به یک قطعنامه جدید رأی خواهند داد، چون که تا به حال به 3 تا قطعنامه رأی دادن. من فکر میکنم خدا به خیر بگذرونه، برای اینکه درست در زمانی که این بحث قرار در نیویورک انجام بشه، آقای احمدی نژاد هم که خیلی علاقه‌منده شخصا بیاد در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل شرکت بکنه، هم عازم نیویورک. و اخباری که امروز در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود، در شهر نیویورک تظاهرات بزرگی رو آنچنان که در ایتالیا در ترتیب دادن علیه آقای احمدی نژاد، قرار است که ترتیب بدن در محکوم کردن ایشون و حرفایی که نسبت به اسرائیل زده، نقض حقوق بشر و خیلی چیزای دیگه.
خانم پلین هم مثل اینکه قراره،
بله بله، خانم سارا پلین که کاندیدای معاونت ریاست جمهوری امریکا هستش و به اصطلاح با آقای مککین فعالیت انتخاباتی میکنه، قراره گفتن اعلام کردن که ایشون هم میخواد بره در این تظاهرات شرکت کنه. قرار بود خانم کلینتون هم بره، مثل که گفتن چون خانم پیلین میره، خانم کلینتون احتمالاً نمیره، ولی رفتن خود خانم سارا پیلین هم یه حادثه مهمه، برای اینکه به هر حال در این سطح و فکر میکنم اگر آقای احمد نژاد بیاد این تظاهرات انجام بشه و از اون حرفایی هم که ایشون میزنه و لج افکار عمومی امریکا و دنیا رو در میاره باز هم بزنه، توهین هایی که به افکار عمومیه به خصوص امریکایی ها میکنن، چنان که مرتبه قبلیشون کرد، دعوت به خدا و پیغمبر رو نمیدونم به بنیان خانواده از این چیزا میکنه و دروغ هایی که تو مصاحبه هاش میگه، اگر بکنه وقت به نظر من فضای عمومی هم آماده تر میشه برای اینکه این 5 به اضافه 1 خیلی راحت تر و تندتر علیه ایران تصمیم بگیره.
آقای نورزاده و گرجستان، آقای متکی واقعا چرا در یه سفر غیر منتظره بعد از دیدار با روسا و اون مواضع تهران در برابر بحران گرجستان و جدایی طلبی دو بخش گرجستان به این کشور رفت؟
آقای چالنگی، یک دیپلماسی جمهوری اسلامی یک دیپلماسی انفعالی است و در عین حال همیشه باید اینها کاری بکنن که 24 ساعت بعد پشیمون بشن و با سرعت دوان دوان برن که خرابکاری دیروز رو جبران کنن. شما یادتون است چند هفته قبل آقای منوچهر محمدی معاون آقای متکی اظهاراتی فرمودن که بله، این رژیم های حاشیه خلیج فارس، رژیم های سلطنتی و اماراتی، اینا به زودی توسط مردم سرنگون میشه. بسیار خوب، جنجال و سر و صدا و اعتراض آقای العتیه دبیر کل شورای همکاری های خلیج فارس، ناچار آقای محمدی، نه حرف من بد تعبیر شده، بد گفتن، بعد آقای متکی اظهار ناراحتی کردن، قبل از اون باز آقای حسین شریعت مداری سربازجوی سابق وزارت اطلاعات، مشاور رهبر و سرپرست کیهان، اظهار لحیه فرموده بودن که بله بحرین رو بریم پس بگیریم، مال ما از حالا یه دفعه ناسیونالیست شدن. اوضاع به هم ریخ، آقای متکی دوان دوان سوار تیاره شدن رفتن بحرین، اظهار اخوت و برادری و دوستی کردن که نه، این حرفایی که ایشون زده، ایشون داخل آدم نیست و حرف از جانب خودش زده. این نوع برخورد رو در برخورد با ماجرایی به اهمیت تجاوز روس‌ها به گرجستان هم می‌بینیم. یعنی در واقع دو وجه از یک سیاست پر از تضاد و تناقض و تعارض. شورای عالی امنیت ملی در جلسه‌ای به ریاست آقای احمدی نژاد هورا می‌کشه برای روس‌ها و بازگشت روسیه رو خوش آمد میگویند و کار به آنجا میرسد که یک کارشناس روسی بر مبنای اطلاعاتی که از طریق بنگاه اطلاعاتی روسیه دستش میاد پیشنهاد میکنه روسها در آذربایجان و قشم پایگاه بزنن. و بعد حتی صحبت از موقع دیدار آقای محسنی اژه‌ای از مسکو، صحبت از یک دفتر مشترک امنیتی برای مقابله با استکبار. خب اینا رو همه رو میگن، برای روسا دست میزنن، بعد از اون ور میان میشینن میبینن ایداد الان با اروپایی ها درگیر شدن، اروپا موضع بسیار مشخصی علیه تجاوز روس‌ها گرفته، اینا نیاز به اروپایی ها دارن، فردا چه جوابی بدن؟ آقای متکی بعد میرود در مسکو دست خالی برمیگرده و این وسط یه دفعه به خودشون میان آقا ما که تا دیروز روابط بدی با گرجستان نداشتیم، نفت و گاز هم صادر میکردیم، پاشیم بریم شاید بتوانیم این روابط رو ترمیم کنیم. این یعنی نداشتن استراتژی، نداشتن دانش دیپلماسی و هرهری مذهبی در عرصه دیپلماسی. این کار رو با ملت ایران میکنن، خب با قلع و غم و زدن. این کار رو در رابطه با دانشجویان میکنن، با زنان میکنن، فکر میکنن در عرصه خارجی هم میشه. نه نمیشه. شما اگر موضعی اتخاذ کردید باید شهامتش رو داشته باشید، هزینه‌ش رو بپردازید. نمیشود همکاری رو کرد و هم هزینه نداد. آقای متکی رفتن از میزان هزینه ها کم کنن،
چون این سیاست خارجی های در مسیر منافع ملی هست. اگر نیست واقعا چه هدفی رو دنبال میکنه؟ اینطور که همون میزاده میگن سیاست سردرگمیست.
البته خب قاعدتا شما از وزارت خارجه ایران بپرسین میگه در جهت منافع ملیه، ولی سردرگمیش رو تا حدی موافقم، برای اینکه اظهارات به خصوص در دولت آقای احمد نژاد اظهارات شتاب زده و اندازه گیری نشده زیاد گفته میشه که بعد ناچارن که رفع و رجوش بکنن و کوتاه بیان. همین الان هم نوع نزدیکی ایران به روسیه به گونه است که منافع ملی ما رو تأمین نمی کنه. یعنی روی اون خط ضد امریکایی و ضد اسرائیلی و ضد غربی که یک جور ایدئولوژی‌گرایی در سیاست خارجی ماست، ما آنچنان به روسا گاهی نزدیک شدیم و تخم مرغامون رو توی سبد روسا گذاشتیم و رختمون رو بند روسا پهن کردیم که اجازه دادیم از منافع ملی ما سوء استفاده بکنن روسا آنچنان که کردن، و حاصلش هم این شده که در منطقه گاهی به قول اینجا یا فلیپ فلاپ کرده سیاست خارجی ایران، زیگزاگی حرکت کرده، یک چیزی رو گفته بعد دیده بد شده برگشته، یک کارایی رو کرده مثلا در مورد مسلمان های چچن دفاع نکرده بعد در دنیای اسلام مورد سرزنش قرار گرفته. همین الان هم در بحران گرجستان از روز نخست تا الان دو سه دفعه از اظهار نظر آقای احمد نژاد تا وزارت خارجه، تا سخنگوی وزارت خارجه، تا این سفر آقای بوتکی تغییر و تبدیل زیاد داده شده. همین روزنامه کیهان امروز یک خبری باز توش داره، شاید هر چی فحش نابدتر شما بگید به این آقای ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان توش داده، متهمش کرده دیوانه است، الکلیه، نمیدونم زنباز، خیلی فساد اخلاق داره. ببینید اینها به نظر من جز این که بگیم که اون روزنامه کیهان و خط آقای خامنه‌ای زیادی سرشون زیر بغل روس هاست، هیچ اسم دیگه‌ای نمیشه برش گذاشت و اینجور مرید و دنبال روس ها میرن. به هر حال به نظر من حالا باید ببینیم آقای متکی گرجستان میرن چی میگه ایشون و چجوری میخواد رفو بکنه به اصطلاح حرکت ایران رو، اما حرکت قبلی ایران رو، ولی به هر حال به نظر من اون از اون ور پشت بوم افتادن و این ور پشت بوم افتادن چیز پسندیده در سیاست خارجی نیست.
در واقع رفت و مذاکره کرد، باید اون مذاکرات پشت پرده شون بیرون،
بله باستابش بیاد بیرون ببینیم که در واقع چی مطرح شده، یه خود زمان میبره همیشه تا بیاد بیرون.
بله خب تا بیرون اومدن آنچه که پشت پرده بین آقای منوچهر متکی و مقامات گرجستان گذشت، ما به استودیوی خبر میریم برای دیدن و شنیدن آخرین خبرهای جهان تا این لحظه.
درود بر شما. در انفجار یک اتومبیل حاوی مواد منفجره در برابر سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دست کم 16 تن کشته شدند. پرزیدنت بوش میگوید این واقعه به یاد می‌آورد که آمریکا با تندروها در جنگ است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد و گفت ایالات متحده به حاکمیت پاکستان احترام می‌گذارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز که در پاریس مستقر است و حمله ماموران امنیتی نیجریه به فرستنده یک تلویزیون مستقل و تعطیل آن را محکوم کرد. در این جریان 5 خبرنگار شبکه تلویزیونی مذکور نیز دستگیر شدند. نخست وزیر اوکراین رئیس جمهور کشور را متهم کرده است که به مناسبت اوکراین با روسیه صدمه وارد می‌آورد. مقامات روسیه می‌گویند نیروهای امنیتی آن کشور در یک درگیری شبانه با شورشیان در جمهوری جنوبی داغستان روسیه دست کم 10 تن از آنان را کشتند. رئیس سازمان FBI ایالات متحده آمریکا امروز خواستار تغییر سیاست آن سازمان شد، به گونه‌ای که مامورانش بتوانند در مورد تهدیدات امنیت داخلی به گونه تحقیقات جنایی عمل کنند.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران با شماییم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نورزاده، در عراق اتفاقات یا تحولاتی در واقع در جریان هست، این که برخی از احزابی که صفتهای اسلامی داشتن یا بنیادهای اسلامی دارن تغییر و تحول پیدا میکنن، حتی اسمشون رو تغییر میدن و تبدیل میشن یا دست کم سعی میکنن خودشون احزاب ملی نشون بدن. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
بله، حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، بنده قبل از اینکه پاسخ بدم به شما، چون الان یک جمله نظرم رو گرفت، اجازه بدید اینم بگم، چون فقط مبحث خشک سیاست نباشه. آقای خامنه‌ای در شب تولد امام حسن مجتبی یک مجلسی از شعرای مداح ولایت فقیه جمع کرده بودن، عبارتی گفتن خیلی جالبه، حالا در موشک سازی و اینا ما پیشرفتشون رو قبول کردیم، ولی میفرمایند شاعران در قبل از انقلاب حتی در قله اقتدار در ضعف و انزوا و بدبختی بودن. اسلام ناب اومد، جمهوری اسلامی اومد، شاعرانو ببینید همچنین چپ و راست داره شاعر میاد و چقدر خلاصه. این از برکات جمهوری اسلامی، هم موشکمون زیاد شده هم شاعرمون. اما در مورد عراق، عراقی ها درست برعکس، بعد از تجربه 4 ساله‌ای که با احزاب اسلامی داشتن در قدرت، امروز میگن آقا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، نمیخوایم شما رو، اومدید با دلارهای جمهوری اسلامی، با فتوای فلان آیت الله، با حمایت ضمنی مرجعیت آمدید و قدرت رو به دست گرفتید، مجلس رو گرفتید، جز مصیبت و بدبختی از شما ندیدیم، دوستهای کلان از میانتان آمدن. نمونه، شما در طول این 3 سال اندی در عراق دوستهایی پیدا شدن که رقمها 100 میلیون، 50 میلیون، 200 میلیون و همه اینا مسئولان حکومتی بودن، وابسته به احزاب اسلامی، چه سنی و چه شیعه، وابسته به مجلس اعلا، وابسته به حزب الدعوه، وابسته به جبهه توافق سنی. این است که واقعا مردم آزرده شدن. یک نکته رو خدمتتون بگم، در بصره چیزی نزدیک 40 حزب اسلامی رسمی بود و شاید 100 تشکیلات به اصطلاح فرهنگی اسلامی که بعداً کار سیاسی هم می کردن. امروز از مجموع اینها شاید 4 کیان سیاسی، 4 تشکیلات سیاسی باقی مانده که روز به روز مردم ازش فاصله می گیرن. حزب فضیلتی که آقای آیت الله شیخ محمد یعقوبی مرشدش بود یا رهبر روحانیش بود، امروز داره لباس دینی رو اتنش در میاره، اومدن یه دبیر کلی گذاشتن که معروف یه آدم سکولاره. و بنابراین میخوام بگم این حتی یک حزب شناخته شده اسلامی داره خودش رو غیر اسلامی معرفی میکنه. گروه های زیادی به وجود اومدن. آقای ابراهیم الجعفری که دبیر کل سابق حزب دعوه بود، اومده یه حزب ملی درست کرده و چهره هایی که اومدن به حزبش پیوستن در میانشون مارکسیست های سابق، افراد سکولار وجود دارن. این است که به اعتقاد من در انتخابات بعدی عراق اگر باز پترودلارهای ایران نقشی نداشته باشه و همینطور بعضی از گروه های سنی که برخوردارن از حمایت کشورهای عربی، اون وقت باید گفت که عراق واقعی، چون عراق در میان کشورهای عربی یکی از کشورهایی بود که از نظر تعداد آدمهای با دانش از نظر جامعه مدنی خیلی جلو بود و بصره‌ای که همه ساله فستیوال مربد در اون برگزار میشد تبدیل شد به شهر حسینیه ها و عزاداری و زنجیرزنی و کنسولگری جمهوری اسلامی. الان وضع داره فرق میکنه و من معتقدم اگر انتخابات با آزادی صورت بگیرد، شما اغلب این عمامه به سرها و غیر عمامه به سرها رو که الان در پارلمان میبینید، اینها رو برمیگردن به خونه زندگی قبلشون در لندن و در تهران و در جاهای دیگه.
خب آقای نوزاد، چون اشاره کردید به تولد امام حسن و ازارات آیت الله خامنه ای، من خیلی کوتاه از شما بپرسم، چون درباره شعرها گفتم و شعرهایی که بیشتر مدح ایشون رو گفتم و شعرهای خونده شده هم وارد اون نمیشیم، اما اگر حافظه من درست یاری کنه، شما در مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در ظهیر الدوله بودید، نیست؟
بله بله قربان، بله، خیلی هم جوان بودم و اون مراسم هنوز به یادم هست و چه عشقی میریختیم که فروغ عزیز برای ما اون زمان بوتی بود و هنوزم هست. فروغ در واقع میگم همیشه در عرصه شعر ما بانویی بوده که سایه بسیار گسترده‌ای داشته. امروز سیمین بانوست که بنده معتقدم واقعا امیرت و شعرهای شعر فارسی است و اون روزم فروغ بود برای ما بچه های جوان اون زمان و عجب مراسمی بود. بله
بله، یعنی بی احترامی شما به مزار فروغ فرخزاد به طور نمونه خب سراغ ندارید تا
ابدا. آقای چالنگی، من یک نکته رو میگم، برادر شما از شاعران سرشناس هست. امروز شما وقتی نگاه میکنید هر شاعری که امروز هنوز شعری میگوید قابل شنیدن از آن دور است. شما این 30 ساله کدام شاعر رو برای ما آورده؟ یک دونه شاعر هم نداریم جز آقای احمد عزیزی و سبزواری.
بله بعد تخریب مزار احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران، یکی از اتفاقات و رویدادهای بعد از انقلاب هست و البته ایشون بعد از انقلاب فوت کرد. به هر حال از این موضوع میگذریم، برای اینکه موضوع بحث ما نیست، فقط میخواستم این یادآوری رو بکنم و توجه برخی از بینندگان ما رو که از زبون خود آقای نوریزاده که حضور داشتن در خاک سپاری فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ ایران. آقای سازگارا، برگردیم به مسائل روس. اشاره کردن آقای نوریزاده به موشکایی که اسرائیل تحویل گرفت از آمریکا. انتخابات در جریان هست، جانشینی آقای اهود اولمرت از خانم تسیف لبنی اسم برده میشه، همینطور کسان دیگه، چنانچه ایشون یا کسان دیگه جای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل بشن، شما پیش بینی می‌کنید چه تغییراتی در سیاست اسرائیل پیش میاد در مورد ایران؟
من یه نگرانی دارم اضافه بر نگرانی آقای نوریزاده راجع به این هزار تا به اصطلاح موشک مینی بانکر باستر که آقای نوریزاده دارم سلیقه زبان فارسیشون رو خوب به کار انداختن و بدرونده براش معادل فارسی گذاشتن، ابراز بکنم، چون کاخ سفید تصویب کرده و احتمال زیاد کنگره هم تصویب میکنه و هزار موشک مینی بانکر باستر به اسرائیل خواهند داد. اما پریش به گزارشی میخوندم در منطقه ما 7 میلیارد دلار هم عراق اسلحه خرید از امریکا، 10 میلیارد دلار آمریکایی‌ها خودشون تامین پول کردن، به افغانستان سلاح میدن 6 میلیارد دلار به خصوص تاسیسات ضد موشکی امارات داره میگیره، نزدیک 9 میلیارد دلار سعودی، جمع میزنیم بالای 30 میلیارد دلار تو همین فاصله اندک منهای اسرائیل دور بر ما تجهیزات نظامی فروش رفته و این همش هم به بهانه ایرانه. یعنی همین دعای علی گلابی که میان فرمانده های ما میگیریم میزنیم و خدا به خیر بگذرن، پشتش هم هیچی نیست، یه جور شمشیر مرصع فتلی شاهوار از نیام کشیدنه.